بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی دوستان عزیزم. سید حامد مرندی هستم با یکی دیگه از برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی این آزمون‌های دادآفرین. دقایقی رو در خدمتتون خواهم بود. اما موضوع بحث امروز ما انگیزه هست. می‌خوایم صحبت کنیم ببینیم اصلا انگیزه چیه، راه‌های افزایش انگیزه برای رسیدن به موفقیت چیه و چه چیزهایی انگیزه رو کلاً از بین خواهد برد. هر آن چیزی که موجود زنده رو به حرکت وامی داره بهش میگن انگیزه. انگیزه اولین عنصر تعیین کننده رفتاره. انگیزه یک حسه، یک محرکه، یک نیازه. نیاز به تغییر، نیاز به موفقیت، نیاز به برتری، نیاز به احساس خوب آرامش. برای آدم‌های ورزشی موفقیت و پیروزی تیم فوتبال محبوبشون در یک بازی انگیزه بسیار خوبیه برای اینکه از وقتشون بذارن، از انرژیشون بذارن، از پولشون بذارن در استادیوم‌ها حاضر بشن، با موفقیت تیمشون، با پیروزی تیمشون، احساس پیروزی و با شکست تیم فوتبال محبوبشون احساس شکست بکنن و در اون غایت ذهنی با قهرمانی تیمشون در مسابقات مورد نظرشون میتونن اون انرژی نهفته درون خودشون، این احساس خوب درون خودشون رو تقویت بکنن و به آینده و به مسیر پیش روی خودشون امیدوار و امیدوارتر باشن. اما در تعریف دیگه‌ای شما فکر کنید که میخواید به یک سفر برید با یک کشتی. انگیزه حکم اون بادبان و اون سکان اون کشتی رو داره که به مسیر جهت میده و باعث حرکت اون کشتی میشه. قطعا اگر هر کدوم از این دو آیتم دوچار مشکل بشه شما به پایان مسیر نخواهید رسید. دوستان من، آزمون وکالت هم یک ماراتونه، یک مسابقه است، یک مسیره، یک فراینده که با تعداد بسیار زیادی از بچه‌ها با هدف یکسان شروع میشه و با موفقیت تعداد قلیلی از اونها به پایان میرسه. علت این عدم موفقیت ها، اگر اون مباحث مربوط به جبر ظرفیت و کاهش ظرفیت رو کنار بذاریم، یعنی آدم هایی هستند که به لحاظ علمی قوی هستند، به لحاظ انگیزشی قوی هستند، تمام تلاش خودشون رو کردن، ولی به واسطه جبر ظرفیت و وجود آدم هایی با اندکی برتری علمی و اندکی برتری محیطی موفق به پیروزی نمیشن، آدم های دیگه ای هستن که به صورت انبوه به دلیل اینکه آرزه های پیش روی خودشون رو نمیدونن، مسیر رو نمیشناسن و دوچار سردی های آموزشی شدن و یا اصلا به اون حد از نیاز برای موفقیت نرسیدن، اینها از مسیر باز خواهند موند. اما نکته حرف من اینجاست، قبل از اینکه در رابطه با راه‌های افزایش انگیزه و رسیدن به موفقیت با شما صحبت بکنم، یک اخطار جدی میگم. با توجه به مقطع زمانی که ما الان داخلش هستیم، افراد بسیار زیادی هستند که در حوزه انگیزش دچار مشکل شدن. بهتون تأکید میکنم از همنشینی با این افراد جدا خودداری بکنید. آدم هایی که فازشون فاز منفی شده، نگرششون نگرش منفی هست، ایدئال هاشون مرتب تغییر میکنه، تا دیروز خوب رو میگن بد، بد رو میگن خوب، دچار پراکندگی ذهن هستن. اینها افرادی هستن که یک مثل یک بیماری واگیر، افکارشون، احساس بدشون، احساس شکستشون در شما نفوذ خواهد کرد و اون شکستی که نباید ماها تجربهش بکنیم متاسفانه از طریق انرژی این افراد به ما منتقل میشه. پس اجتناب بکنیم از این افراد اگر موفقیت برای ما مهم هست. اما راه‌های افزایش انگیزه چیا هستن؟ من توی 6 قانون راه‌های افزایش انگیزه رو خدمتون اعلام خواهم کرد. قانون اول قانون جذب هست. ببینید عزیزان من، شما مسیر خودتون رو انتخاب کردید. اکثر افرادی که در حوزه حقوق تحصیل کردن دنبال این هستن که وکیل بشن. وکیل شدن یک ارزش هست، یک جایگاه ویژه هست و قطعاً بهای خاص خودش رو داره. ما نباید این احساس بدم آمدن ها رو در طول این مسیر برای خودمون تکرار بکنیم. ما باید مثبت فکر بکنیم، احساس خوب موفقیت رو برای خودمون تقویت بکنیم. ما باید موفقیت رو برای خودمون ترسیم بکنیم. اگر ما مرتب از نقاط مختلف یا بعضی از دروس بدمون بیاد و این بدم آمدن ها رو تکرار بکنیم، این یواش یواش در نگاه شما به آینده و نگاه شما در موفقیت تأثیر منفی میذاره و متاسفانه شاید باعث بشه که دچار از دست رفتن اعتماد به نفس خودتون بشید و در جلسه آزمون علارغم این که ممکنه شرایط علمی خوبی رو داشته باشید، به دلیل از دست رفتن اعتماد به نفسی که لازم هست برای مدیریت زمان و مدیریت آزمون، دچار مشکل بشید و از مسیر خودتون باز بمونید. پس طبق قانون جذب مثبت فکر بکنیم، همواره ارتباط خودمون رو با مباحث آموزشی مثبت ببینیم و به آینده و به موفقیت خودمون امیدوار باشیم. عزیزان، بخشی از موفقیت‌های شغلی ما، بخشی از موفقیت‌های آینده ما و تأمین آرامش ما به همین مسیری هست که الان داخلش هستیم. پس بیایم برای هدفمون از همین اول کار بجنگیم، پاش وایسیم تا به اون چیزی که حقمونه و براش تلاش کردیم برسیم. اما قانون دوم قانون ارتباط هست. این قانون میگه میخوای موفق باشی، میخوای احساس خوبی داشته باشی یا میخوای تو مسیر کم نیاری، برو قاطی آدمهاشو که با شما هدف یکسان دارن. میدونید چرا؟ برای اینکه شما نیاز داری با دیگران در ارتباط باشی تا در طول این مسیر اگه در نقاطی کم آوردی، دچار شکاف ذهنی شدی یا به تردید رسیدی در مسیر خودت، به اونها نگاه بکنی و از حرکت اونها انگیزه بگیری و این باعث شتاب دادن شما و حرکت دادن شما در طول مسیر باشه. پس قانون دوم میگه قرار نیست شما تارک دنیا بشی، برای خودت تنهایی درس بخونی، برای خودت هورا بکشی یا برای خودت عزاداری بکنی و در طول این مسیر توقع داشته باشی که زمان رو از دست ندی. واقعا ممکنه در طول این مسیر یک جاهایی باشه که شما به تردید برسید و این دیگران هستن که دارای انگیزه هستن و دارن حرکت میکنن و دیدن حرکت این افراد میتونه به شما بسیار کمک بکنه، همانند یک دارو، و شما رو از اون وضعیتی که دارید نجات بده. البته این بحثی که من انجام میدم یه مقدار باید ریزبینی هم داخلش باشه. همونطوری که من عرض کردم، یکی از آرزه هایی که قبل از ورود به بحث افزایش انگیزه صحبت کردم، ارتباط با آدم هایی هست که در حوزه انگیزه و در حوزه ایدئال های خودشون دچار مشکل شدن. قطعا اگر ارتباط شما با این افراد باشه، شاید نه تنها به شما کمکی نشه که شما را اتفاقا از مسیر باز بداره. پس دقت بکنیم و درست انتخاب بکنیم. و این صحبت‌های من هم دلیلی بر این نمیشه که آدم‌هایی که خب ارتباطی با کسی ندارن قطعا موفق نخواهند شد. خیر، شما اگر مثلا تو آزمون‌های دادآفرین شرکت بکنید یا اخبار رو رصد بکنید و وضعیت علمی رو مرتب سنجش بکنید، دوست داشته باشید یا دوست نداشته باشید، عملاً در ارتباط با سایرینی که هدف یکسانی با شما دارند قرار گرفتید. اما قانون سوم، قانون افزایش انگیزه از طریق وضعیت سنجی درست، یعنی چی؟ من عرض میکنم خدمتون از دیدگاه مشاوره‌ای، یعنی حس موفقیت رو بارها و بارها باید شما تجربه بکنید. فضایی فکر نکنیم، هدف گذاری کوتاه مدت درست و منطقی و سنجش منظم این وضعیت بر اساس اون هدف گذاری ها میتونه حس پیشرفت و امید به آینده رو در ما تقویت کنه. قرار نیست در منزل بعد از مدت ها بمونیم، هیچ هدف گذاری برای خودمون نکرده باشیم، تنها هدفمون موفقیت در آزمون وکالت باشه، یهو بریم روز برگزاری آزمون وکالت و از دست قضا حتما هم توش موفق باشیم. اول به موفقیت‌های در دسترس برسید، وضعیت خودتون رو کنترل و تثبیت بکنید، بعد به سمت اون موفقیت آتی که مد نظرتون هست حرکت بکنید تا با ضریب اعتماد و اطمینان بیشتری در اون آزمون ظاهر بشید و انشالله موفق باشید. این قانونی هست که باید بهش فکر بکنید، تأمل بکنید، به جنبندی برسید و از فکر خودتون احساس رضایت بکنید. اما قانون چهارم، قانون خودارزیابی منصفانه است. یعنی چی دوستان من؟ ببینید، قرار نیست یک دفعه شما از سطح مثلا ضعیف علمی برید بشید رتبه یک آزمون وکالت. ما باید به صورت منصفانه بر اساس تلاشی که انجام دادیم، بر اساس در واقع تسلطی که به منابع آزمون و شرایط آزمون چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ محیطی داریم، از خودمون در واقع توقع داشته باشیم. یک مثال ملموستر میزنم دوستان من، وقتی شما میانگین معدلتون 5 هست، نمیتونید ظرف یک هفته معدل 5 رو برای خودتون هدف گذاری بکنید که تبدیل بشه به 10. چرا؟ هفته بعد شما میرید معدلتون 10 نمیشه، میشه 6. شما در اصل پیشرفت کردید، ولی چون به هدف اصلی خودتون که 10 بوده نرسید، احساس شکست میکنید. حالا خنده‌دارتر از این قضیه این خواهد بود که برای هفته بعد شما میاید یک هدف گذاری بزرگتر میکنید. یعنی عوض این که بیاید برگردید واقع بین باشید، عدد 6 رو برای اون برنامه ریزی بکنید، رو عدد 10 به 11 فکر میکنید. خب اگر 2-3 بار پیشبینیای شما، هدف گذاریای شما در طول مسیر دوچار خدشه و خطا بشه، و یا اینکه شرایط محیطی رو شما در نتیجه گیری خودتون ملحوظ نکنید، دوستان من تو آزمون‌های طبقه بندی شده عرض میکنم، بعضی از آزمون‌ها به لحاظ محتوایی نکات بیشتری دارن. سعی طراحان سوال انتقال نکات مهم بیشتری در خصوص اون آزمون است. پس قاعدتاً تعداد کثیری از بچه‌ها در پاسخگویی به این جمع از نکات بسیار مهم در قالب 120 سوال ممکنه دچار مشکل بشن و ما عملاً افت معدل رو داشته باشیم، در حالی که شما تو هدف گذاری ذهنیتون معدل رو ملاک پیشرفت خودتون ملحوظ کرده باشید، نه اینکه به رتبه توجه کرده باشید. این باعث دلسردی شما و دلزدگی شما در طول مسیر میشه. عملا شما دارید پیشرفت میکنید، ولی چون روالهای سنجش رو و ارزیابی رو نمیدونید، منصفانه به خودتون نگاه نمی کنید، بیش از آن چیزی که در توانتون هست از خودتون توقع دارید، باعث سرد شدن شما و از دست رفتن انگیزه میشه، و این خودش یکی از عارضه های بسیار مهم هست که باید دقت بکنید که دوچارش نشید. پس در این قانون شما باید درست خودتون رو شناسایی بکنید و درست قدم بردارید تا انگیزه شما افزایش پیدا بکنه. انشالله که این رو هم رعایت میفرمایید. اما قانون پنجم، نگاه واقع بینانه است. دوستان من، شما خودتون رو میتونید با یک گروه عمومی موفق مقایسه بکنید. به عنوان مثال عرض میکنم، دادآفرین سیستم آنالیز هوشمندی داره که وقتی شما در یک آزمونی شرکت میکنید، یک گروهی به شما معرفی میشه، میگه به نام گروه معیار. این گروه معیار آدم‌هایی هستند که به لحاظ شاخص‌های موفقیت، اگر اون آزمون آزمون اصلی بود، میتونستن جزء موفقین اون آزمون باشن. پس شما برای مقایسه میتونید با نگاه واقع بینانه به نحوه پاسخگویی این افراد در دروس مختلف متوجه بشید که وضعیت واقعی شما چه هست و از این طریق بتونید به خودارزیابی که در گام یا قانون قبلی عرض کردم برسید. به عنوان مثال بدونید که این بچه هایی که موفق هستن در مدنی میانگین تو این آزمون چند درصد زدن آیین دادرسی مدنی، جزا، کیفری، تجارت و یا اصول خودشون، که شما بتونید عملا مشکلات آموزشی خودتون رو متوجه بشید و برای مشکلات آموزشی خودتون برنامه ریزی بکنید. اینکه شما بتونید مشکلات رو شناسایی بکنید و با برنامه به سمت حل اون مشکل در واقع قدم بردارید، این خودش باعث افزایش انگیزه خواهد شد. حالا اگر خطای رایج رو انجام بدید، مثلا خودتون رو بیایید با نفر اول که اومن معدلای مثلا 17 یا 18 دارن مقایسه بکنید، واقع بین نباشید و شرایط خودتون رو به درستی بررسی نکنید، اتفاقی که میفته شما فکر میکنید دیگران همیشه از شما بهتر هستن، شما به لحاظ هوش کم دارید، شما تو این مسیر قبول نمیشید، بقیه بهتر هستن، یا مثلا دچار مشکل بشید به این جنبندگی ذهنی برسید که حتما یه مشکلی وجود داره. نه دوستان من، وقتی شما با یک عمومی، با یک میانگین خودتون رو ببینید و بر اساس اون و بر اساس قانون قبلی که عرض کردم خودتون رو ارزیابی بکنید و مشکلات خودتون رو شناسایی و ساماندهی بکنید، میتونه باعث افزایش انگیزه شما بشود. پس خودمون رو معطل این حرفا نکنیم، هدف گذاری خودمون رو در واقع درست انجام بدیم، بر اساس قوانینی که گفتم تا اینجا گام به گام حرکت بکنیم و انشالله مسیر رو برای موفقیت خودمون هموار بکنیم. اما قانون ششم، شاه کلید قوانین افزایش انگیزه در افراد موفق، مواجهه با ترس‌های آموزشی. دوستان من، یک عده کثیری از آدم‌ها وجود دارند که وقتی در یک درسی به عنوان مثال ضعف دارن، اون درس رو سعی می‌کنن نادیده ببینن، به قولی صورت مسئله رو پاک بکنن و برن رو نقاط مثبت و قوت خودشون بیشتر تمرکز بکنن، به امید اینکه با بهبود وضعیت در واقع علمی خودشون در سایر دروس بتونن ضعف آموزشی در دروس درس یا دروس که دارای مشکل هستن رو پوشش بدن. یک عده قلیلی هستن که نگاه متفاوتی دارن. این آدم ها اتفاقا دست میذارن رو ترس های آموزشی خودشون، دست میذارن رو ضعف های خودشون و با برنامه ریزی که به صورت منسجم انجام میدن، با بهبود ضعف های آموزشی خودشون میتونن یک جان دوباره‌ای به برنامه ریزی خودشون، به انگیزه خودشون و یک حس بسیار خوبی برای موفقیت در خودشون ایجاد بکنن. عموما افرادی که وارد مقابله با ترس های آموزشی خودشون میشن و در این مسیر با برنامه ریزی مشخص موفق میشن، انقدر به لحاظ انگیزشی قوی میشن و رشد میکنن که عمدتاً موفق خواهند شد. حالا این شمایید که میتونید و باید انتخاب بکنید که جزو اون دسته بسیار کثیره از آدم ها باشید که از ترس های آموزشی خودتون فرار میکنید، یا جزو دقیق بسیار قلیلی باشید که رو با ترس های آموزشی خودتون مواجهه میکنید و اتفاقا اونها رو مرتفع میکنید. خب امیدوارم که خسته نشده باشید. تا اینجا در رابطه با 6 قانون طلایی برای افزایش انگیزه با هم صحبت کردیم و در خلال اونها در رابطه با بعضی از عارضه هایی که میتونه انگیزه شما رو در واقع نه تنها بالا ببره که باعث شکست و از بین رفتن انگیزه شما بشه هم صحبت کردیم. اما 3 تا عارضه دیگه‌ای که باقی موند و من سعی دارم در ادامه برای شما صحبت بکنم رو خدمتون عرض می‌کنم. امیدوارم که با دقت در این عوارضی که خدمتون میگم و جلوگیری از ورود به این حواشی بتونید انگیزه خودتون رو مدیریت بکنید. عارضه اول که بسیار هم تأثیر بدی میذاره گوش کردن به پچ پچ های اطرافیانه. مثلا چی؟ برای قبولی در آزمون وکالت نمیدونم این سن و ساله، باید نمیدونم یه سال خون، دو سال خون، کسی زیر سه سال تا حالا قبول نشده. آدمای قبول میشن که نمیدونم فقط دانشگاه های سراسری هن. شما باید تو این آزمون این باشید، آن باشید، یا در رابطه با ساعت های مطالعه اطلاعاتی به شما بدن، پچ هایی بدن، آقا فلانی که نفر خوبی هست، خانم فلانی که نفر خوبی هست 18 ساعت درس میخونه، 5 ساعت درس میخونه، اون رفت رتبه 10 شد، روزی 3 ساعت بیشتر درس نمیخونه، پس تو وقتی 12 ساعت درس میخونی حتما یه مشکلی داری، یه فضایی داری. ببینید پچ های دیگه الان انقدر زیاده، یا مثلا تو حوزه منابع آموزشی این منبع به درد نمیخوره، فلانی داره فلان منبع رو میخونه، تو اون موفقه، اونم نمیخونه، یکی دیگه داره میخونه. ببینید شما اگه بخواید به این پچ ها گوش کنید، یا مثلا خودتون رو درگیر خواسته های زینفان خودتون بکنید، مثلا توی خونه شما دو سال سه سال تو این آزمون نتیجه نمیگیرید، هی بشینید پای حرف چقدر شما میخواید درس بخونید، مگه مثلا اینقدر درس میخونن، او چقدر پیچیده گیرید. وقتی شما وارد این حوزه ها بشید، این حرفا انقدر از شما زمان و انرژی میگیرن و انقدر ذهن شما رو به این مسائل مشغول میکنه که واقعا شما به تردید ممکنه برسید و عملا انگیزه خودتون و هدف خودتون رو گم بکنید. پس دقت بکنید، این یک عارضه آموزشی هست، خودتون رو در این محیط حل نکنید. اما آرزوی دومی که من باز تأکید میکنم، در قسمت‌های قبلی در قوانین عرض کردم، الان تأکید ویژه میکنم، سنگ بزرگ بر نداشتن. از قدیم هم گفتن سنگ بزرگ نشانه نزدنه. وقتی شما اهدافتون خیلی بیشتر از توان شما باشه، به عنوان مثال تازه شروع کردید یا تازه دارید استارت میزنید، توقع دارید که در واقع معجزه بکنید و تو این معجزه حتما زمین و زمان رو به هم برسونید، وقتی هرچی میرید جلوتر با محیط اطرافتون آشناتر میشید، با رقبای خودتون آشناتر میشید، ممکنه دچار یأس بیشتری بشید. پس بازم تأکید میکنم بر اساس قوانین سوم تا پنجم که سنجش درست هست، خودارزیابی منصفانه هست، نگاه واقع بینانه هست، بیاید این اهداف، این قوانین رو درست رعایت بکنیم، که هر کدوم از این سه قانون رو اگر شما درست رعایت نکنید، نه تنها انگیزه شما افزایش پیدا نمیکنه که شدیداً کاهش پیدا میکنه و شما رو دچار دلسردی و شکست خواهد کرد. تأکید میکنم دوستان من، این ذهن شماست که به شما دستور میده که موفقید یا شکست خوردید. پس ذهن خودتون رو درست مدیریت بکنید تا بتونید درگیر عارضه دوم نشوید و انشالله که این رو هم رعایت بکنید و اگر در واقع این خطا رو دارید، با چشم پوشی از این خطا و التیام این خطا به سمت موفقیت حرکت بهتری انجام بدید. اما عارضه سوم که یک عارضه بسیار نوینم هست و من میبینم که تو این مدت در یک سال گذشته بسیار هم شایع شد، عارضه شبکه‌های الکترونیک و مجازی هست. دوستان من، موفقیت در آزمون به خصوص وکالت با این حجم از منابع، با این سختی ها، با این جبر ظرفیت، مستلزم رعایت بسیاری از ریزکاری هاست. اینکه بعضی از دوستان خودشون رو درگیر یک سری گروه ها و کانال ها و شبکه های اجتماعی میکنن و از اونها به عنوان محک و راهنما برای این مسیر پر استراب، پر استرس و پر هزینه استفاده میکنن و عموما وقت پر بهای خودشون رو صرف دیدن یا شنیدن مطالبی که شاید در برنامه ریزی آموزشی اون هفته دانشجو مورد نظر نیست میکنن، ممکنه باعث پرش ذهن، تشویش ذهن و در نهایت شاید ایجاد یأس بشه. دوستان من، این شمایید که در طول این مسیر با برنامه آموزشی منظم باید به یک نقطه‌ای برسید که محیط اطراف خودتون، زمان و علم خودتون رو در اختیار بگیرید، با افزایش اعتماد به نفس، با افزایش قدرت ذهن خودتون بتونید موفق باشید. این با برنامه ریزی منسجم و منظم هست که شما رو در مسیر موفقیت میتونه کمک بکنه، نه یک برنامه الکترونیک اجتماعی. خواهش میکنم بازنگری بکنید، حداقل در این فرصت باقی مانده شما ذهن خودتون رو شرطی نکنید، بر آموزش خودتون، یادگیری خودتون، سنجش خودتون، تثبیت اطلاعات در داخل ذهن خودتون رو در معرض انتخاب مدیران شبکه‌های اجتماعی قرار ندید که اگر این اتفاق بیفته ممکن که چرس کنم، حتما زمان از دست خواهید داد، حتما اون چرخه‌ای که باید طی بشه تا به شما به موفقیت برسید در واقع معیوب خواهد بود و ممکنه از مسیری که این همه براش تایم گذاشتید، وقت گذاشتید، انرژی گذاشتید، ناخواسته با یک خطای بسیار ساده باز بمونید و خدایی نکرده در مسیر خودتون ناموفق باشید. امیدوارم که صحبتهایی که بنده در طول این فایل مشاوره خدمتون عرض کردم برای شما مفید بوده باشه. در انتها تشکر میکنم از دوستان خودم در کلینیک مشاوره تحصیلی و پشتیبانی آموزشی دادآفرین، بلخص سرکار خانم راستگو که در تهیه و ضبط و انتشار این فایل به من کمک شایانی کردن. بدرود.